بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. پس ما در مسئله 13 از مسائل قسمت به اینجا رسید که می خواهیم طرز قرعه کشی را در موقع تقسیم اموال نشون بدیم. گفتیم قبل از آنی که وارد این مسئله بشیم بریم سراغ کلامی که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه دارد بریم که آیا اصلا قرعه کشی در مقام تقسیم همه جا واجبه یا میتونن با رضایت هم تقسیم کنند و قال مسئله رو بکنن. ایشون اصرار عجیبی داره که بدون قرعه قسمت ممکن نیست، حتما باید قرعه کشی بشود، بدون قرعه کشی قسمت معنی نداره. کلامشو دیروز به طور اساره نقل کردم، یه تکی از کلامش باقی مونده که این عبارتشو میخوانم در همون آدرسی که دادیم، جلد 26 صفحه 311، پایین صفحه 311، بقیهش هم بالای صفحه 312 است. این عین عبارت شونه و می فرماید و به ذالک یتجه اعتبار القرعه. با این بیانی که کردیم روشن می شود قرعه معتبر است فی القسمه بعد تعدیل سهام، بعد از تعدیل سهام و رضا شریکین. این رضا شریکین برای چی؟ قرعه که رضایت در شرط اجبار میشه. وقتی یکی از شرکا پیشنهاد کنه من سهمم میخوام جدا کنم، ناچارن سهمش رو جدا کنن. حالا از دست ایشون در رفته رضا شریکین اینجا نوشتن، کاری بهش نداریم. بعد با یه فاصله می فرماید بل لا یتحقق الاقتسام بدونها. این جمله منظور ماست، بل لا یتحقق الاقتسام بدونها، بدون قرعه قسمت به هیچ وجه نمیشه. این برادرها اموالی از پدرشون رسیده، نشستند و با هم تفاهم و تراضی کردند و قرعه نکشیدند و راضی شدند. ایشون میگه نه نمیشه، حتما باید قرعه بکشن. حالا ایشون اینو میفرماین و در آخر کلامش، اینم دقت کنید، اون آخرین جمله‌ای که داره در اینجا این عبارته، والقرعتو لاستخراج خصوص مالکل منهما. قرعه برای این که اون واقع مجهول در بیاریم. ایشون زیلش میگه در علم الله فلان کس مالک این قسمت بوده، در علم الله شریکش مالک اون قسمت بوده. با قرعه میخوام این واقع مجهول رو کشفش کنیم. من المصداق المتردد واقعا فتکشف، و قرعه کاشف میشه، هین ازن انکون حقی فی الواقع ذالک، کشف میکنه که در واقع این حقش بوده، مجهول بوده، ما این مجهول رو کشفش کردیم. ولو لسبق علم الله، خداوند می دانست حق این کجاست، با قرعه روشنش کرد. به وقوع ها علیه، به وقوع قرعه بر اون سهم. ولا یحتاج بعد الى عموم او عقد آخر. وقتی قرعه زدیم و کج شد واقع مسئله، دیگه عقدی نمیخواد، عمومی نمیخواد، مصالحه‌ای نمیخواد. اون واقع ملکیت این آقا فی علم الله به وسیله قرعه کج شد. بله، عمومات مالکیت، الناس مسلطون علی اموالهم، این عمومات. او عقد آخر که بگیم مصالحه کنن، که یقتضی الملک او اللزوم، یا اقتضای مالکیت میکنه یا اقتضای لزوم مالکیت. این جمله جالبه، فتأمل جیدن فإنه دقیقون نافعون. کمتر جاییشون این عبارتو داره، فتأمل جیدن فإنه دقیقون نافعون. در حال که میبینیم این بحث ایشون برخلاف بحث‌های دیگر مملو از نکات مشکلی، مملو. خب ما میریم سراغ تحلیل کلام ایشون. ما در اینجا 6 تا نکته داریم. اولا ایشون میگه در مفهوم قسمت قره افتادی. قسمت یعنی قره زدن، ما قبول نداری. تقسیم لزوماً قره نمیخواد. راضی شدن طرفین، تقسیم کردیم. در مفهوم قسمت حتما قره افتاده که این جزء ماهیت قسمت، اول کلام جزء ماهیت قسمت قره نیست. قسمت ترازی هم داره، یا ترازی یا اگر ترازی نبود قره. این حرف ما از ایشون نمیپذیریم. حالا من میگم عجله نکنید، من میگم نقطه اشتباه کجاست. اجازه بدید، اجازه بدید بریم جلو نتیجه گیری، من آخر کار میکنم. بنابراین این که ایشون میفرماید در ماهیت قسمت قره افتاده قبول نداریم. ما میگیم القسمه تعیین الحقوق، اما به رضا و اما بالقرآن. تکرار میکنم، القسمتو تعیین الحقوق، جداسازی تمییز الحقوق، اما به رضا او بالقرآن. حقیقت قسمت اینه، قسمت مقید به قرعه نیست. هذا اولا. و اما ثانیا، ایشون آمد اشاعه رو منکر شد، گفت شرکت به معنی کلی در معینه، نه اینکه هر جزئی دو نفر شریکن. هر جزئی دو نفر شریکن این معنی شرکت نیست، اشاعه نیست، بلکه زید 50% به صورت کلی در معین در این ملک مالکه، عمر هم 50% به صورت کلی در معین در این ملک مالکه. ایشون بود مسئله شرکت رو تو کلی در معین، از اشاعه به معنی شرکت فی کل جز از این بیرون بود. ما عرض میکنیم این چیزیست که هیچ فقیهی تا به حال ندیدیم بگه. همه این فقها وقتی اشاعره میگن، میگن اشاعره به معنی شرکت فی کل جزئه، شرکت فی کل جزئه، نه به معنی کلیه در معین. کل درست نیست. آخه ما میگیم اشاعه به معنی کلی در معین، هیچ کس نگفته. آخه این نه خیلی سیدم قبول نکرده. سیدم در تکملت العروه به این بیان مرحوم صاحب جواهر ایراد کرده. حالا اجازه بدید سالسن این که ایشون فرمود اگر ما قائل بشیم به این که مسئله شرکت اشاعه به معنی مالکیت هر جزء است از سوی طرفین، این در جزء لای تجزا چه میگویید؟ جزء لای تجزا نصفش مال این نصف نداره، میریم جلو هی تقسیم میکنیم تا میرسیم به جزء لای تجزا. خب اون دیگه نصف نداره، نصفش مال زید، نصفش مال عمر. ایشون رفت سراغ جزء لای تجزا برای اینکه اشاعه رو به معنی معروف نفی کنی. ما عرض میکنیم اولا جزء لای تجزا اعتباری نداره. جزء یتجزا چطور لای تجزا؟ با ادله مختلف ثابت کردن جزء ناتجزا لای تجزا باطله. من یکی از ادلهش بگم جالبه. اونهایی که انکار جزء لای تجزا میکنن میگن یه سنگ آسیایی باشه، فرض کنین اون دایره بالاتر، دایره بالاتر یه جزء لای تجزا حرکت کنه، دایره پایین‌تر چقدر حرکت میکنه؟ باید بگید هیچ. چون اگر کمتر حرکت کنه این یه تجزا میشه دیگه. دوائری روی سنگ آسیا فرض کنید، اون دایره بالاتر به اندازه یه جزء لای تجزا حرکت کنید، دایره زیرش که کوچکتره چقدر حرکت میکنه؟ ای بگید کمتر معنیش این هست یه تجزا شد، ای بگید حرکت نمیکنه معنیش این سنگ میشکنه. دایره بالا حرکت میکنه، دایره پایین حرکت نمیکنه، پس میشکنی. و من العجب طرفداران جز لا تجزا گفتن ولی میشکنی، منتها ما نمیبینیم. دائما میشکنه ملتئم میشه، میشکنه ملتئم. وقتی این آسیا میگرده از عجایب آدم وقتی اصرار در یه مطلب ناجوری بکنه ملتزم و لوازم عجیبی میشه که این سنگ آسیا دائما در حال شکستن و التیام و پیوند خوردنه. برای اینکه اون دایره بالاتر به اندازه یه جزء لا تجزا حرکت کرده، دایره پایینتر نمیتون کمتر حرکت چون لا تجزاست، حرکت هم نکنه، این ایستاده اون حرکت میکنه میشکنه. ولی دیگه معلوم اون وقتم دلیل داشتن، اون وقتم دلیل داشتن. الان بحث نانو آمده، بحث نانو دیگه همه این بحثای جزئیات جزا رو جمع جور کرده. به هر حال هزا اولا که جزئیات جزا باطل، ثانیا اون یه بحث فلسفیه، ملکیت یه امر اعتباریه. عرف میگه تمام اجزا رو اینا مشترکن، 50% مال این 50% مال اون. عرف کار به جز لا تجزا ندارد و مسئله اعتبار ملکیت است و بنابراین به فرض که ما جز لا تجزا هم قائل باشیم در فلسفه، در مسائل عرفیه اعتباریه فقهیه نمیتوانیم دخالت بدیم. اما رابعا ایشون فرمود که یکی از تالی فاسدهای اشاعه به معنی معروف این است که در مسئله وقف گرفتار میشیم. بنده 50% از این زمین رو وقف کردم. اشاعه آیا میشه؟ بله. وقف مشاع مانعی نداره. من یه وقت دیدم بعضی از بزرگانی که نمیگم در چه مقاماتی بودن، افتاد وقف مشاع درست نیگه نوشتیم، بابا همه میگن وقف مشاع اشکالی نداره. به هر حال وقف مشاع میشه کرد. خب حالا میخوام تقسیم کنیم، معنیش اینه یه جز از این مال من بوده، یه جز وقف بوده، تمام اجزای وقف رو میدیم به شما، تمام اجزای ملکم میدیم به ما. وقت معنیش این میشه ما وقف رو جا به جا کردیم. 50% به من که میدید ملک خالصه، 50% هم که به شما میدیم وقف خالصه. معنیش این است اجزای وقفی اینجا بدل شد به ملک، منتقل شد به اونجا. این معنیش این است که ما وقف را حق داشته باشیم تغییر و تبدیل بدیم. این که میگن تبدیل به احسن، تبدیل به احسن هم نیست، ما آمدیم جا به جا کردیم وقف رو. و اما جواب این حرف، وقف مشا طبیعتش اینه، یعنی شما وقتی وقف مشا پذیرفتید معنیش این است در مقام تقسیم میتونید جا به جا بکنید. وقف مشا غیر از این نیست. بله اگر وقف معین باشه، این ور ملک شما، این ور وقف، بیاد اینا رو جا به جا بکنید، جایز نیست تبدیل وقف. تبدیل وقف نمیشه، تصرف در وقف نمیشه. در صورتی که جدا از هم باشن بله، اما اگر مشا باشه وقف، طبیعت وقف مشا این است که جا به جا میشه کرد، این که تبدیل وقف نیست. این خاصیت طبیعت اشاع است که هنگام تقسیم این اجزا میاد طرف شما، اون اجزا میاد طرف من. بنابراین این اشکال ایشون هم وارد نیست. بله وقت معین میشه، وقت تقسیم کردیم تمام این 50% وقفه، تمام اون 50% ملکه. اینا با هم قاطی بودن، ما با تقسیم جدا کردیم. اشاعه معنیش اینه که جدا سازی درش امکان داره. اون که گفتن جایز نیست تغییر و تبدیل در وقت، اون جایی که جدا باشی ازم ما بخواهیم عوض بدل کنیم، اون جز در مقام ضرورت نمیشه. و اما خامسن از دهم السؤال خفی الجواب. و اما خامسن پنجم، این که ایشون فرمودن تعدیل سهام قبل از شرکت امر لازمی هست، اینا ما قبول نداریم. اگر رضایت طرفین باشه چه نیازی به تعدیله؟ چه نیازی؟ برادر بزرگتر کوچکتر ملاحظه کردن، به اقل و اکثر هم راضی شدن، میگه عیب نداره برادرم یه خود طرفمون بده، یه خود طرف من بیا، یه خود طرف خواهرم بده، خواهرم ضعیفه چیز نداره، رضایت کردن. این بر میگرده به ماهیت مصالحه. ایشون میگه هیچ عقدی ما اینجا نداریم، عقد مصالحه. بر میگرده به مصالحه، تراضی طرفین شد به اقل و اکثر بدون تعدیل، هیچ تعدیل هم نکردیم، تراضی شد. فرضمون ایشون میگه اصلا ترازی درست نیست. مرحوم صاحب جلال میگه اصلا ترازی معنی نداری، حتما باید قاره بزنی. میدونم ما میگیم ترازی تعدیل نمیخواد، به اقل و اکثر هم ترازی حاصله. اینا ملازی هم میکنه، ملازی خواهرش میکنه، ضعیف برادرش میکنه، ضعیف ترازی میشن دیگه به اقل و اکثر. در مصالحه اقل و اکثر که اشکالی نداره، در قرعه است که تعدیل باید کرد، اقل و اکثر نمیشه. اما در مصالحه معنیش این است اقل و اکثر هم راضی شده. خیلی معمول این بینه، من ترجمه میکنم چطور صاحب جواهر اینو فرموده. خب بین ورثه خیلی وقتا ملاحظه یک دیگر میکنن، این برادر میگه من ثروتمندم، حالا اون کمترش به من بدی، خواهر من مریضه بیشتر جوابم بدید. ملاحظه میکنن اقل و اکثر رو میدن، دایم همه شما گذار میکنن با ترازی مصالحه میکنن. این که جای تعجب نیست. حتما در مقام تقسیم، مگر اینا تقسیم نمیشه با رضایت و مصالحه؟ میشه. بعد از تعدیل در صورت عدم ترازی، اگر ترازی باشه تعدیل لازم نی، اقل و اکثر هم با ترازی و مصالحه جور در میاد. ترازی از تمام حقش ممکنه بگذره، بگه اصلا من در این ارث بابا من وضعم خوبه، مال شما اصلا نمیخوام سهممو، که اشکالی نداره. چرا تقسیم میکنن دیگه، میگه من کمترشو برمیدارم تو بیشترشو بردار، من اونی که نامرغوبه برمیدارم اونی که مرغوبه تو بردار. ملاحظه میکنی تقسیم دیگه، مال پدر میشینن تقسیم میکنن بدون قرعه، همه قرعه میزنن در تقسیم مال پدر، خیلی ها قرعه نمیزنن بدون قرعه تقسیم میکنن. و اما سادسن، ششمین نکته، اجازه بدید بذارید من نتیجه گیری کنم. و اما سادسن، این که ایشون میفرماید قرعه کاشف از امر مجهوله، فی علم الله فلان قسمت این خانه مال زید بوده و با قرعه کشف میشه، این فرع بر این است که قرعه همیشه کاشف باشه. ما میگیم قرعه علی قسمین، یه قسم قرعه است کشف مجهوله، مثل غنم موتوعه، ما نمیدونیم اون غنم موتوعه کدامه، میام گده گوسفند رو دو قسمت میکنیم قرعه میزنیم، اونی که قرعه افتاد منوش دو قسمت میکنیم باز قرعه میزنیم تا یکی باقی بمونه. و روایت هم داری کشف مجهول میکنی، اونی که واقعا موتوعه بوده به چنگتون میفته. این یه رقم هست، یه رقم قرعه هم هست برای رفع نزاعی. من دو تا مثال براتون عرض کنم. یه مثالش ایرزا جایزه میدن، میگن کسانی که از فلان جا خرید کنن جایزه میدن، میان قرعه میزنن، آیا واقعا یکی فی علم الله مالکه میخوان کشفش کنن، یا میبینن ترجیح ملا و مرجه نمیتونن بدن، بیان بگن زید جایزه، ناچارن برای این که ترجیح بلا مرجه نشه، تنازعی نشه، اسم همه رو بنویسن قرعه بزنن و جایزه رو تحویل بدن، و الا بگیم این جایزه فی علم الله مال زید بوده میخوام با قرعه کشفش کنیم. هرگز چنین چیزی نبوده، ملک زید نبوده، اصلا بعد از آنی که قرعه زدن ملک میشه، بعد از اون تملیک میشه. برای اینکه ترجیح بنامرجه نشه، بذار یه مثال دیگری بزنم. سابقا دستجات می آمدن، الانم میان تو بازار میان یا تو خیابون میان، بین محلات گاهی اختلاف می شود که آیا دسته محل چهارمردون اول بیاد یا مال سیدون اول بیاد یا مال باجک اول بیاد، می آمدن می گفتن یه قره می کشیم. اینجا واقع مجهول فی علم الله نداره. برای اینکه اینا با هم نزاع نکنن، گلاویز نشن، اگر مسئولین هم بیان ترجیح بدن مرجح بدن، میگن چرا شما طرفداری از اونا میکنید؟ میگن بسم الله قرعه میزنیم خودتون در بیارید. در میاره، هر کی اول شد اول وارد بازار خیابان میشه، هر کی دوم شد دوم میشه. مسلم از قرعه در نزد عقلا دو رقمی، یه رقم واقع مجهول رو میخوان کشف کنن، یه رقم برای رفع تنازع و عدم ترجیح بلا مرجح. مشکل مرحوم صاحب جاهل این بوده که قرآن رو یه رقم میدانسته و لذا گرفتار این مسئله شده است. و اما حالا من انشاءالله بحث قرآن رو مفصل براتون میگم و اونجا میاییم از روایات استفاده میکنیم کجا قرعه برای کشف مجهوله، کجا قرعه برای رفع تنازعه. میرسیم اونجا بحث قرعه رو مفصل انشاءالله میگیم. ما علم اجمالی نداریم، هر دوش علم تفصیلیم. علم تفصیلی داریم به اشاعه، قبل از تقسیم علم تفصیلی داریم به اشاعه، علم اجمالی نداریم. قبل از تقسیم علم اجمالی چه تکرار میکنید؟ قبل از تقسیم علم تفصیلی به مشاع داریم، بعد از تقسیم علم تفصیلی به غیر مشاع داریم. هر دو علم تفصیلیه، یکیش بالمشاعه یکی بالمعینه. علم اجمالم بله، بنابر قول صاحب جواهر که میگه کلیه در معینه، این علم اجمالی میشه، اما روی گفته ما نه. خلاصه مشکل مرحوم صاحب جواهر با تمام احترامی که به ایشون قائلیم و از سفره ایشون محرمند میشیم، مشکلشون دو چیزه. یکی این است که اشاعه رو حذف کردن، رفتن سراغ کلی در معین که کسی نگفته. ملک مشترک میگن اشاعه، کلی در معین نگفتن. دومم ایشون قرعه رو یه رقم میدانسته، خیال میکرده قرعه همیشه برای کشف مجهوله. این دوتا دست به دست هم داده و ایشون دنبال یه همچین بحثی افتاده و میگه حتما در تقسیم باید قرعه کشی کرد و اگر برادران بدون قرعه کشی راضی به تقسیم بشون باطله. این درست اگر نیست از مقومات قرعه، از مقومات تقسیم نیست. این بچه ها میشینن دور هم راضی میشن دیگه، از مقومات تقسیم نیست، تقسیم میکنن. ما هم همیشه بچه ها قرعه نمیزنن، میشینن تقسیم میکنن. شرکا میخوان جدا بشن، میشینن تقسیم میکنن. همیشه قرعه نمیزنن، از مقومات نیست. هر حال اجازه بدین من از این بحث بگذرم، برگردم سراغ کلام امام رحمت الله علیه درباره تعدیل. ایشون فرمودن قبل از قرعه تعدیل لازمه. تعدیل یعنی چه؟ یعنی سهام رو مساوی کنیم. میخوام قرعه بزنم بین این پنجتا، باید پنجتا مساوی باشه، یا مساوی در جنس باشه یا مساوی در قیمت باشه لااقل. بدون مساوات نمیشود قرعه زد. منتهایشون سه رقم قائل شدن. جایی که هم سهام مساویه، این اولی بود یاد تو نرفته انشاءالله، هم سهام مساویه 50-50، هم زمین اجزایش مساویه. میاییم نصف میکنیم، شماره یک علامت میزنیم، شماره دو علامت میزنیم، بعد میام قرعه میزنیم، یکی به نام زید در میاد، یکی به نام عم در میاد. هم سهام مساویه 50-50، هم زمین اجزایش مساویه. در موقع قرعه کشی این کار میکن. این نکته رو هم توجه داشته باشن برادران، و آن این که نه روایتی در این مسئله است، نه آیه‌ای، این سیره عقلاست در نحوه قرعه کشی، که اول میان تعدیل سهام میکنن، بعد از تعدیل سهام قرعه میزنن. سیرتون عقلائیتون امزاح شاره، و به یه معنا راه منحصره در خیلی جاها. بله، تعدیل این است، میگیم تعدیل معنیش این است که زمین شماره یک، زمین شماره دو، هر دو به اندازه همه 500-500. حالا کدامش مال زیده، کدامش مال عمره؟ باید قرعه بزنید دیگه. تعدیل این است، آمدم مساوی کردم اینا رو. تعدیل یعنی 50% زمین اینه، شماره گذاشتیم زمین شماره یک، زمین شماره دو، زمین شماره سه. حالا زمین شماره یک مالکیه؟ مالکیه، مالک هستیست که قرعه به نامش بیاد دیگه، مال برادر کوچیکه. به هر حال این یک برنامه عقلاییست، و گاهی هم طریق منحصر به فرده، یعنی برای تقسیم در بعض جا هیچ راهی نیست جز تعدیل و قرعه. اولا تعدیل، ثانیا قرعه. ما در تقسیم داریم بحث میکنیم، اون بحث قلم موتور بذاری توی قرعه که من مطرح کردم، از بحث ما فعلا اون خارجه. ما تقسیم املاک مشترک رو داریم بحث میکنیم، اینو بگی. و اما صورت دوم که براتون خوندم، عبارت امام رو دیروز، ایشون میگه سهام مساویه اما ملک قیمتش نامساویه. 10 مغازه است، میخوام بین 3-4 تقسیم کنیم، 3-4 سهامش مساویه، 25% 25% 25% 25%، 4 هر کدام 25%. اما این 10 مغازه یکیش قیمتش بالاتره، یکیش قیمتش پایینتره. ما تعدیل کنیم، میگیم اون مغازه شماره 1 با مغازه شماره 3 میشود 50 میلیون، مغازه شماره 2 با شماره 5 میشه 50 میلیون. هی اینا رو سبک و سنگین میکنیم، روی هم خرد و درشت حساب میکنیم تا همش 50-50-50 بشه، همش مساوی بشه. اون وقت علامت میذاریم روش کاغذی، شماره 1، شماره 2، شماره 3، شماره 4. این شد تعدیل. بعد قرعه میزنیم، چیشیش به نام زید میاد، کدامش به نام عمرو میاد، کدامش به نام بکر میاد، کدامش به نام خالد میاد. این 4 هستن. اینم راه دوم، شکل دوم. بعد شکل سوم فرموده بودن که سهام نامتعادله، جنس متعادله، زمینیست همش مثل هم، اما سهام مثل هم نی، یکی 1/6، یکی 2/6، یکی 3/6، مجموع شش ششم میشه. چکار کنی؟ میگه زمین شش قسمت میکنی. زمین شماره یک، شماره دو تا شماره شش. قرعه میزنیم زید که یک ششم داره، میگیم یه دونه رو در بیار. اون یه دونه اجازه بدید الان میگم، عجله نکنید، الان میگم. این میگیم زید تو یک سهم داری، یکیش در بیار، میشه زمین شماره پنج مال تو. اون دو تا سهم داره، دو ششم، دو تا در بیار، یک دو، زمین شماره فلان را. باقی مانده هم میمانه مال سومی، باقی میمونه برای اون. بنابراین ما اون جایی که سهم کوچک بزرگ داره، کوچکترین سهم رو در نظر میگیریم، تقسیم رو بر اساس اون میکنیم، همون چیزی که اسمش در حساب مخرج مشترکه، به صورت مخرج مشترک. حالا من یه سوال از شما دارم، این رو جوابش بگی تمام کنم. سوال این است که اگر قرعه که میخواییم بزنیم، زید میگه چرا فلان کس اول دستش تو کیسه کندر بیاره، من اول میخوام باشم، بعدی هم میگه من اول میخوام باشم. در این که کی اول دستش بکنه تو کیسه در بیاره، ترجیح میگه من دلم نمیخواد دوم سوم باشم، من میخوام اول باشم. اون میگه نه من اول باشم. در اینجا قرعه برای قرعه باید زد. انشاءالله شرحشو بعد میگم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.